أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شب گذشته بحث حضور در قبرستان رو برای معالجه عملی شهوت مطرح کردم که یکی از راهکارها اینه انسان ساعتهایی رو در قبرستان باشه. این خودش توجه به آخرت میده، انسان رو از لذتهای دنیا که فانی هست دل میکنه، مشوق به آخرت میشه، به فکر برزخ میفته، به فکر تقوا که بهترین ذخیره آخرتی است. اینا آثار خیلی زیادی داره، منتها تا کسی 40 سال از عمرش نگذره معمولا متوجه نیست اینا رو. بس یا جوان ها فکر نکنند اونا رفتن یه هفته دو هفته، نه، تا 40 سالگی قابلیت زیاد شدن رو معمولا داره. شخص هرچه میمانه تو قبرستان تا 40 سالش بشه میده چیزای جدیدی دارد میفهمه، یعنی یک سکون و آرامشی در مطلب، همونطور که آرامش گاهی تو بدن هست و گاهی نیست. بدن دیدید بعضی ها که اضطراب دارن، روح و روانشون نگرانه، هم تو دستش یا پاش حرکت میکنن. یه آرامش فکری هم داریم مال وقتیش که یه مطلبی که مافوق طبیعت، مافوق مسائل جسمی است، اینها به این زودی برای ما جا نمیفته. ما باید یه مقداری ساعتها بنشینه، اونم سنی باید ازش بگذره تا هرچه متناسب با ازدیاد عقلش میشه سکون فکری پیدا میکنه در اون مطلبی که داره روش فکر میکنه. منتها باید مواظب باشه اولا شب قبرستان نره، این برنامه باید روز باشه، تبعات منفی داره برای بعضی که شب میرن، مشکلاتی براشون به وجود میاد، کراهت هم داره. دیگه شهدا و غیر شهدا هم نداره، بس قبرستان دیگه همینه. اما نکته مهمتر اینه که مقدار حضور تو قبرستان نباید افراط در او بشه. افراط حدش اینه، حدش باید خیلی واضح گفته بشه که افراد یه وقت زیاده روی نکنن. حد موندن تو قبرستان اینه که شخص بعد که برگشت محل کارش، منزلش، نمیدونم مدرسه، فاصله نگیره از انجام وظیفه خودش. انجام وظیفه دیگه هر کسی هر وظیفه ای داره. افراد عکس اینه و اونه که بعضیا زیاد که تو قبرستان میمانن بعد دیگه اصلا از دنیا زده میشه و دیگه اصلا مایل نیست اون انجام وظیفه شو بکنه. حتی مثلا غذایی که متعارفه بخواد بخوره دیگه اصلا یه من غذا میل ندارم، ازدواج مثلا دیگه نمی کنه، هر صورت که با کسی حرف نمی زنه، وظیفه شغلیش مثلا در مغازه دیگه نمیره، یا درس اگه می خونده درس دیگه نمی خونه و همینطور. اگر کسی فاصله وظیفه‌ای پیدا کرد معلومه که اشتباه کرده، تو قبرستان بیش از حد مونده. چون ما یه قانون داریم، انسان تو دنیا که هست جسمش باید وظیفه‌شو انجام بده، دلش از دنیا باید کنده بشه. ما الان مشکلمون اینه تا نرفتیم تو قبرستان جسم و روح من هر دوش تو دنیاست. مشکل ما الان اینه، هم جسممونه هم روحمون، روحمون هم متمایل به دنیاست. الان نشونش هم همین هست که دیگه میبینید موقع مغرب که میشه اولی که خیابونه خلوت بشه تازه میبینید شروع میشه تو بازار و تو خیابونه همینید یه حالت مستی به انسانها قشنگ تو چهره هاشون پیداست. قرآن میفرماد و ما هم به سکارا و ترن ناس از سکارا، میبینی مردم مستن اما نه مست نیستن و شراب نخوردن، اما درک مثل دیونه که نمیفهمه الان وظیفش اذان مغربه بره حضور پیدا کنه، خود درک نداره دیگه. یه بچه هم همینه، بچه ای که وظیفشو نمیده. ما قبل از قبرستان هم جسممون و هم روحمون تو دنیا است. وقتی میریم تو قبرستان باید مواظب باشیم در حدی حضور اونجا پیدا کنیم که فقط روحمون از دنیا کنده بشه، وصل به آخرت بشه، حبلی کمال انقطاع الیک بشه، که انقطاع دل بشه. وقت دوره بر میگردیم میان وظیفمون انجام میدیم، تو مرحله بعد که میایم فقط جسممون تو دنیاست دیگه، اما ارواحهم معلقتون به عز قدسک، روحشون وابسته به خدا. یه مقدار زیاده روی اگه تو قبرستان بکنه عکسش میشه، یعنی هم روحش به آخرت میره، جسمش هم از دنیا کنده میشه و حالت عزلت از دنیا پیدا میکنه، ترک وظیفه میکنه. این خطرناکه. این چیزی که دیشب اشاره کردم حالا با یه بیان ساده‌ای، این مسائل غیر حسی باید خوب گفته بشه. و اما راهکار پنجم از معالجه عملی که عرض کردم، این راهکار شهوت رو 100% معالجه میکنه. تا میگیم 100% خوشحال خیلی نشی، خوشحالش مال وقتیست که انسان موفق به عمل بشه، یعنی معالجهش معالجه سختیه. لذا تجربه ای که خود بنده دارم اینه که ده ها نفر صد ها نفر تا به حال این راهکار رو از من شنیدن، بسیارشون هم موفق بودن، حالا اینطور نیست، اما خیلی هم بودن که بعد اومدن گفتن نشد. این نشد معناش این نیست که ما عمل کردیم به راهکار اما نتیجه نگرفتیم، بلکه معناش اینه که اون معالجه رو نتونستیم عمل کنیم. خب بله، دارو هم اگه کسی نخوره نباید انتظار خوب شدن رو داشته باشه، منتها دارو معالجه 100% توش نیست. حرف پزشک با ما این فرق داره، پزشک دارو رو که میده رو 80% 70% احتمال قوی میده که مریض خوب بشه، 20% هم میگه نه. ما تو این راهکارهایی که داریم میگیم بعضیش مثل اون 4 تا راهکار قبلی همون 70-80% بود، اما این راهکاری که میخوام بگم راهکار 100%ه. یعنی یک نفر تا به حال پیدا نشده که من عمل کردم به این معالجه اما دور آلوده به شهوت شده، امکان نداره. حالا نکاتش هم توضیحش تو کتاب هدف خلقت اونجا به یه بیان دیگه دادم، حالا که اشاره بکنم از زانی که اون بحث اونجا خوندن بحث اراده میدونن چی میخوام بگم. این راهکار پنجم انصراف فکر است. انصراف فکر یعنی فکر وقتی میفته تو مسائل شهوانی فکر فوری منصرف بکنه از صحنه های شهوت برانگیزی که تو ذهن ورود پیدا میکنه. این صحنه ها گاهی صحنه های خیالی است، ذهن انسان شیطونه دیگه، صحنه شهوت انگیز رو میسازه، اصلا واقعیت خارجی هم ندارم تو یه میسازه. گاهی هم نه، صحنه های واقعی است. صحنه‌های واقعی چیه؟ اینه که قبلاً عمدن یا سهواً نمی‌دونم بدن نامحرمی رو دیده، حالا زن بوده مرد بوده، عمدی یا سهوی فرق نمی کنه. بالاخره صحنه ای از یک گناه الان تو حافظه شد. گاهی صحنه نیست، نمیدونم کتابه، کتابی خونده، کتابی که حرام بوده نباید میخونده، خونده مسائل شهوت برانگیز توش نوشته. گاهی تو این فضاهای مجازی صحنه هایی رو نشون میدن عمدن برای اینکه جوان رو آلوده به گناه بکنن و فکرش رو منحرف بکنن. اثر هم میذاره، یعنی همین جوانایی که کار میکنن بعد اول لذت عبادت ازشون گرفته میشه، خودشون هم نمیفهمن، یه مقدار برن جلوتر کم کم از نماز و مسجد و عبادت کم کم فاصله میگیره. و اینه که میرید اصلا دیگه توجه به اذان مثلا نداره، اذان مغزه اذان میگن این نماسش تو کار خودش. این نتیجه اون گناهانیست که زیاد کرده و دل کثیف شده، فاصله داره، عذرخواهی میکنن، مثل کرمی که از نجاست درش میارن، خودش برای لیز میخواد میره تو نجاست. کسی که آلوده به گناه شد اینطوریه، وقتی رفت توی فضایی که مثلا بوی کثیف میاد، بوی تعفن میاد، مثلا عذرخواهی میکنن، میره تو دستشویی، چون از بیرون رفته هوا سالم بوده تا میره تو دستشویی میره چه بوی بدی میاد، اما یه دقیقه کافی صرف بکنه دیگه هیچ متوجه دیگه نمیشه، یعنی عادی میشد اون بو برای انسان. اینا رو دارن میگن مسائل جسمیه، که مسائل روحی دقیقا همینه، که اگر رفت توی محیط بدی بعد کم کم عادی میشه براش، یعنی میره توی شهری که بد حجاب و بی حجاب زیاده توش، پراشفته میشه، میخواد فرار کنه. بعد میگه دیگه رفقای ما 10 سال 20 سال اونجا دارن زندگی میکنن، اطمان بعضشون که میان اصفهان دوره میدم با زحمت میخواد فرار کنه بره تو همون شهر، آخرش هم رفت، هفته که داشته یکشون 2-3 سال اینجا موند. من فکرشو میکرم، گفتن این مثل همون کرمه است که هرچی از تو نجاست در میاد دوره میخواد بره تو همونجا، ما میریم اونجا فراری هستیم، مثلا نمیتونیم، مثل ماری کرده باشن توی زندان ها، همچین حالتی تو روح همه، نمیخوام فرار کنم از اون شهر، از بس کثافت و کم فرهنگی و بی فرهنگی انسان تو افرادش میبینیم، از برخورداشون، از لباس پوشیدنشون، از نگاهاشون انسان میفهمه دیگه. خب این مال چیه؟ این مال که قبلش انسان توی فضای سالم بوده، نه سالم کامل، سالم نسبی دارم میگم. خب انصراف فکر، حالا بحثش اینه، اگر کسی موفق بشه لحظه اولی که فکر گناه خطور میکنه تو ذهنش، لحظه دوم، لحظه که میگم یعنی ثانیه، ثانیه اول ذهنش شیمت افتاد توی صحنه، حالا از صحنه میخواد باشه، میخواد واقعیت داشته باشه، میخواد نداشته باشه، تو فضای مجازی دیده باشه، فضای حقیقی دیده باشه، عمدی باشه، سهوی، اینا شما کار نداره، برای یه صحنه شهوت برانگیز تو ذهنشه. ثانیه اول که میاد تو ذهن، ثانیه رو بیرونش بکنه. اینا میگیم انصراف فکر. انصراف فکر رو روانشناسایی که کار هیپنوتیزم میکنن و تقویت اراده میکنن از اون روش ها، اونها یه راه رو میگن، ما تو مباحث دینی راه کاملتری رو میگیم که الان روانشناسا هنوز اطلاع ندارن، چون ما هنوز یه مورد هم من ندیدم که اونا بیان حرف ما رو بزنن، اما خب دین رو دست همه اینا رو آورده. اونا چی میگن؟ هیپنوتیزم ها برای اینکه تقویت اراده بکنن، تمرکز فکر رو با تمرکز چشم به دست میارن و میگن چشم رو متمرکز کن روی یه چیزی، مثلا رو میکروفون یا رو جلو من، روی دکمه، روی خودکار چشم رو متمرکز بکنید، هم تو نگه دارید، نگه دارید یه رو، یک ساعت، 2 ساعت، هر چی بیشتر چشم رو هم تو نگه دارید تا فکرتون هم متمرکز رو شروع. خیلی این بله این یه راهی که انسان یواشاش تمرین میده این شیطون بودن فکر رو نگهش میداره که مثل گنجیش این نخواد از این شاخه به اون شاخه ببره، چشمشو نگه میداره تا فکرم نگه داره. البته خیلی ها موفق نمیشن، چشم رو نگه میدارن دوره فکرش میره دیگه. لذا به دنبال تمرکز چشم، تمرکز فکر مهمه. اما نقصی که گفتار این دانشمندان داره اینه که تمرکز چشم ارزش نداره برای انسان. اینا نمیتونن جواب مرا بدن. علت شمینه اینا با کارهای دینی و خداشناسی نکردن، با عالم دین در ارتباط که نیستن این مشکلاتو دارن، میشینن فقط تو دنیا فکر میکنن. این دانشمندان خارجی دیدید بهترین جمله هایی که میگن همش دنیایی است. گاهی من پایین این سر رسیده میبینم گفتاره خارجی ها را حالا بسن بهترینش رو آورده از پایین این سر رسیده میخواد بگه ایشون چی گفت. یک کلام از آینده نیست، از قبر و قیامت نیست، از خدا نیست، هیچ، همش فکر منحته، فرهنگ پایینه. اینو فکرشو بکنه که چرا اینها فرهنگشون در این حال. علتش هم همینه که اونا خب دین ندارن دیگه. وقتی عقیده به آخرت نداره فقط میگه دنیا تا همچین بکن تا خوب زندگی بکن، اما بهش بگید دستت خالی است و اون طرف پدرتو در میارن اینو متوجه نیست دیگه، اینو نمیفهمه، اصلا فکرش هم نمی کن. یا بهش بگید تو اصلا اعتقاد به خدا داری یا نه، یه بس خداشناس که بس خیلی ساده یه عقلی است. این آقا که اینقدر ادعا میکنه عقلش خوب میفهمه، و چرا اینا نمیفهمه؟ چرا خدا رو نفهمید؟ چرا دین رو نفهمید؟ چرا قرآن رو نفهمید؟ وقت من تأسف میخورم از اون چاپخونه که میاد گفتار اینا رو تازه باییم سه میرد با این کتاب. یعنی چه؟ یعنی فکر کنه دیشون حالا فرنگش بالاتر از ایرانی هست، بالاتر از دین اسلام. اینه؟ یعنی اینم باز برمیگرد به فرهنگ پایین بعضی از ماها که هنوز درکمون به اینجا نمیرسه. و متاسفانه اینه که این کار میکنه تو این جلسه هم نیستندش. آره ما 100 سال هم از این حرف رو بزنیم آخرش به گوش اینه که نمیرسه این حرف. اون کار خودشو دارم میکنه. حالا بینید انصراف فکر چیه؟ انصراف فکر، ما یه حدوث فکر گناه داریم، یه بقا داریم. حدوث یعنی لحظه اول ورود فکر گناه به ذهن من، این هم میگن حدوث، که مسبوق به عدمه، قبلش نبود، یه مرتبه ذهنم افتاد توی بحث شهوت برانگیز، این هم میگن حدوث. بقا اینه که بعد از که اومدم تو من نگهش دارم. فرق حدوث و بقا تو بحث غیر اختیاری و اختیاریه. لحظه حدوث در اختیار من نیست، یعنی از من اجازه نمیگیره که اجازه میدیم من فکر گناه بندازم تو کلت، اجازه نمیگیره که، بی اجازه من هم تو میاد تو ذهن من. اما بقا در اختیار منه. مدح و مذمت انسان رو امور غیر اختیاری نیست، رو امور اختیاریه. یعنی به شما نمیگن آقا خانم چرا این فکر گناه اومد تو ذهنت، چرا بهتون نمیگن، ملامت نمی کنن شما، در اختیار شما نبود. اما بقایشو چرا ملامت میکنن، میگن چرا نگه داشتی اینجا، نمیتونید بگید نمیشد بیرونش بکنم. چرا؟ خب چطوری بیرون بکنی؟ هیپنوتیزم گفتیم تمرکز چشم رو میارن و بعد به دنبالش هم از فکر رو، و زیاد هم موفق نیست. ما بهترین راه انصراف فکر رو ذکر میدانیم. فکر و ذکر، این فش رو باید دارید زالش بکنید. این انصراف فکر رو با ذکر، یعنی یا الله میگه تا فکر گناه اومد بلاسم، یا الله میگه، یا صاحب الزمان میگه، یا سفر الله میگه، تمامش. یعنی فکر از گناه در من رفت تو معنای خدا، وصل به امام زمان شد. فرقش با اون روش مادی اینه، ماده یه، من مثال تخت سیاه را میزنم، تخت سیاه و روش چیز نوشته شده، دو روش برای پاک کردن هست. یه روش این که میاد با تخت پاکون میکشید، این گچایی که با چیز نوشتن نقشه کشه اینا پاک میشه. یه روش دیگه هم اینه که رنگ جلا میزنید. فرق اینا چیه؟ بودید اون روش اول فقط پاک شد اما تخت سیاه روشن نشد، تمیز نشد. روش دوم رنگ جلا که میزنید هم پاک میکنه هم نورانی میکنه. فکر انسان اینطوریه، وقتی که یاد گناه افتاد، اون افراد روانشناس مادی فقط دنبال اینن که مثلا این فکر متمرکز روی چیز بشه، هر چی میخواد باشه، خب آخرش تو عمر دنیاییست. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم ذکر بگو. ذکر علاوه بر این که فکر رو از گناه در میاد، فکر رو روشن میکنه و به یاد خدا نورانی میکنه، چون الله نور السماوات و الارض. به یاد خدا که میفته، به یاد فرمان الهی میفته، دیگه گناه نمیکنه. این نکته زیبایی است که اینجا ما داریم. لذا هر کس موفق بشه تو همون لحظه اولی که فکر متوجه گناه شد، فوری با ذکر یادشو از گناه در بیاره، شروع کنه به یاد خدا باشه، قطعا به گناه آلوده نمیشه. دلیلش هم اینه، انسان 5 مرحله داره تا به عمل برسه: تصور و تصدیق و شوق و اراده و عمل. این 5 مرحله از پشت سر هم، اینو هم فلاسفه میگن هم اصولیین میگن هم تو علم کلام گفته میشه، تو 3 تا علم این بحث آمده. مهمشون مرحله 2ه، یعنی مرحله اول که تصوره، یعنی تصور گناه میکنه. مرحله دوم که تصدیقه، یعنی خوب بودنشو تصدیق میکنه، یعنی میگه بله درست، ولی تصور سم هم انسان میکنه، ولی کن دنبالش تصدیق به منفعتش نمی کنه، سم ما میگه ضرر داره. هیچ کس هم تالت ما سوال نکرد که ما چکار کنیم سم نخوریم، ارادمون ضعیفه، این سوال نمی کنه. چون بعد از تصور تصدیقش قطعیست، قطعیست به اینکه باید جدا بشه. خب کسی که تصدیق نکنه به مرحله سوم که شوقه نمیرسه، شوق که پیدا نکنه، مرحله چهارم اراده است، تصمیم نمیگیره. مرحله پنجم عمله، خب به عمل دیگه نمیرسه. این که گفتم 100% معالجه میشد همینه، که ما اومدیم ریشه رو زدیم. تو همون مرحله اول که فکر گناه میاد تو ذهن، این میشه مرحله اول، یعنی تصور. ما نمیذاریم به تصدیق برسیم، بلاسه لحظه دوم این تصور رو بیرونش میکنیم، تصور رو میذاریم توی معنای ذکر، بس تمامش. اما حالا کسی این کار رو نکنه و فکرش هم تو گناه نگه داره، و معلومه که فکر تو گناه اگه نگه داشت، بعد کم کم شوق به گناه پیدا میکنه، به دنبال شوق اراده است و به دنبال اراده عمل، بعد که داره چکار کنم دیگه، این معالجه 100% نشد دیگه. القلبو، حالا قلب فکرم معنی میده، القلبو مصحف البصر، این چشم ها صحنه هایی رو دیده. فکر مصحف برای چشمه، چشم نگاه میکنه بعد میفته تو صفحه فکر. مصحف همون ورق رو میگن، صفحه رو میگن. میگه فکر انسان مصحف چشمه. چطور رو ورق شما چیز مینویسید؟ فکر هم همینه، فکر نسبت به چشم اینطوریه. چشم خود به خود بدونه که خودکار راه برن، چشم از صحنه رو که نگاه میکنه میاره تو حافظه، چاپش میکنه. وقت امیرالمومنین علیه السلام میفرماند الفکر فی الخیر یدعو الی العمل به، این مهمه، فکر در خیر شما بکن، یعنی هم تو به یاد امام زمان باش، فکر در خیر شما رو دعوت میکنه به عمل به خیر. مقابلش فکر در شر، یهدو الی العمل به، اونم روایت داره که اگه انسان هی مرتب فکر گناه کرد و بیرون نکرد فکر گناه ها، اگه مرتب فکر گناه بکنه آخرش تو گناه میفته، یهدو الی العمل، یعنی آخرش میفته تو گناه. ما از این روایت ها، این معالجه پنجم، چند تا روایت داریم، ما روایت خیلی داریم، اهل بیت علیهم السلام و اصحابشون رو یاد میدادن، میگفتن فکر گناه رو بیرون کنید از کلتون و فکر خیر بکنید. اما وقتا هم که تنها هستید، نمیدونم تو رختها بخواد بخوابید، دستور ذکر داده شده، به یاد خدا باشید، به یاد اهل بیت باشید، با یاد اونا بخوابید. ببینید اینطوری اگر انسان خودشو تربیت بکنه، وقتا هم تو فکرش نورانی است، کاری هم دیگران نداشته بودیم، دیگران بدونن یا ندونن، اصلا باید فکر خودشو تمیز بکنه، همون که جسمشو لباسشو تمیز میکنه، مردم نگاه میکنه، مهمتر دل انسانه. خب من دیگه این بحثو رها بکنم، به جای ذکر مصیبت امشب به داستان از امام هادی علیه السلام یاد. امام هادی علیه السلام حدود 42 سال تقریبا سن شریفشون هست و سال 212 که به دنیا اومدن در شهر مدینه و تا حدود 8 سالگی هم بودن و بعدش شرایط خاصی بود براشون. پدر بزرگوارشون امام جواد علیه السلام به شهادت رسیدن، هنوز آقا سن طفولیت بودن، اما به امامت رسیدند و یه 12-13 سال تا حدود 20 سالگی بازم مدینه بودن. اما بعد متوکل ایشونو ناراحت بود، فاصله بود، میگفت این آخرش حق حکومت مال اوناست، میترسید از رقیب خودش، میدونست حق با اوناست، بالاخره یخ اینا حکومت رو دست میگیرند و مردم قیام میکنند و هم تو نگران بود. آخر امام رو تبعید کرد به سامر را و دورشون رو محفوظ کرده بود. داستانای زیادی از امام هادی علیه السلام دارم، یکیش حالا مربوط به یه فرد اصفهانیه که این تو تاریخ آمده، جلد 50 بهار، این داستانی که میخوام بگم الله مجلسی جلد 50 بهار مربوط به امام هادی علیه السلام، اونجا این داستان رو نقل میکنه که مردم اصفهان از بحث حاکمی که اینجا گذاشته بودن از دستش ناراحت بودن، برخورد مناسبی با مردم نداشت، لذا میخواستن شکایت بکنن به خلیفه. یکی میخواستن که سر و زبون داشته باشه، یه فردی بود از بین خودشون، اصلا جهل اصفهان بود اما سنی مذهب بود، سر و زبون داشت. اینا پیدا شدن گفتن شما میتونی خوب بیان کنی مشکلات ما رو، با یه جمعی اینا رفتن. اما خب این رفت که مشکلات حل کنه، مهمتر از او هدایت شد، شیعه شد و برگشت. تشیعشون گفت اینطوری اتفاق افتاد که من وقتی رسیدم سامر را میخواستم برم پیش متوکل، دیدم خیلی شلوغ دوربر خانه متوکل، گفتم چه خبره؟ قطع بغداد بوده. گفتم چه خبره؟ گفتن که امام رافضی ها، امام علی ابن محمد رضا، که اینطوری ابن رضا گاهی بهشون میگفت، گفتن امام رافضی ها شیعیان متوکل احضار کرده و احتمال داره امام رو بخواد شهید بکنه. و هر وقت احضار میکرد بالاخره یه تصمیمای داشتن برای قتل امام. وقت جمعیت مردم هم که علاقمند به امام بودن، اینا جمع شده بودن اونجا، هم میخواستن امام رو ببینن وقتی میان و هم نگران جان امام بودن. جمعیت زیاده. وقتی این اصفهانی ها میگه برم وایستم تو جمعیت ببینم این آقا که میاد کیه، بچه امام وقتی آمدن خب هیبت خاصی داشتن، گیدم که میمدن چشمشون فقط جلو رو نگاه میکرد و به مردمی که بودن توجهی نداشتن. همطور حالا با اسب بوده ظاهرن، همطور که میمدن جلوی حیوان رو نگاه میکردن و میادن، یه هیبت خاصی داشت. من وقتی چشمم به امام افتاد شروع کردم، خوشم اومد از امام، هیبتش، شروع کردم برشون دعا بکنم. دعا کردم، گفتم خدای اگه میشه جان این آقا رو حفظ بکن، متوکل شری به این آقا نرسونه. تو دلم این دعا رو در حق امام کردم. امام وقتی رسیدن، همچنین تو جمعیت رسیدن به من، یه مطروشون رو به من کردن، فهمدن خدای متعال دعای تو رو در حق من مستجاب کرد. بعد به خاطر این دعایی که کرده بودن دعا در حقم کردن و فهمدن خداوند طول عمرت بده و اولاد فراوان و مال فراوان هم بهت بده. سه تا چیز ازت دعا در حقش کرد. همون لحظه که اینا رو امام بهش گفتن، اونچنان بدنش لرزید که افتاد و رفقاش که دوستو بودن دورورش فوری گرفتندش و به هوشش و گفتن چی شد؟ مثلا باورم نمیشون یا آقا از همه چی با خبرم. من تو دلم یه دعا کردم در حقشون، هم اطلاع داشتن، هم سه تا دعا کردن. حالا بعدم که برگشت اصفهان، سه تا دعای او در حق او، ستا دعایی که امام کرده بودن مستجاب شد. هم مال فراوانی پیدا کرد، هم راجب اولاد داره 10 اولاد پیدا کرده بود. و اون وقتی هم که داستان داشت نقل میکرد 70 متجاوز شده بود، بازم انسان سالمو داشت نقل میکرد که من یه همچین قصه برام شد و داستان تشیعشو نقل میکرد و خیلی ها به برکت او هم شیعه شدن یا یه یواش هاش مردم آشنا می شدن با اهل بیت علیهم السلام. خداوند همه ما را از شیعان واقعی اهل بیت علیهم السلام قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا معرفت ما را زیاد کرد، ما را از همه گناهانمون پاک فرما، اخلاق پیغمبرت، اخلاق خوب اهل بیت علیهم السلام رو به ما عطا کن، ظهور ولیت رو برسن و ما رو به محضرشون با معرفت برسن، فکر ما رو نورانی به یاد خودت و اولیاءت بگردن و از فکر گناه ما رو منصرف فرما، چشم ما را کمک فرما، دست و پای ما را کمک فرما، وجود ما را در مسیر صحیح و صراط و مستقیم قرار بده. پروردگارا همه خدمتگزاران به دین و نظام، رهبر بزرگوار محافظت فرما، شهدا اموات ما رحمت فرما. به جاه محمد.